ساعت 7 شب به وقت ایران. شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز جمعه است، دومین روز از تیر ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان که همکارانم برای شما مهیا کردند. پیش از هر چیز اما به بعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار امروز باشید با همکارم نسرین افشار که در استودیو همراه ماست. نسرین درود بر تو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مدیر جمعیت هلال احمر استان تهران میگوید شمار کشته شدگان ریزش یک ساختمان مسکونی در شهر گلستان اکنون به 5 نفر رسیده و 26 نفر دیگر نیز در این حادثه مصدوم شدند. همچنین حال شماری از مصدومان وخیم گزارش شده است. در همین باره شاهین فتحی به خبرگزاری مهر گفته است زمان وقوع این حادثه ظهر جمعه و مکان آن در شهر گلستان شهرستان بهارستان از توابع استان تهران است. فرماندار شهرستان بهارستان نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به جزئیات این حادثه پرداخته و گفته است ریزش ساختمان 3 طبقه مسکونی در شهر گلستان به دنبال عملیات ساخت و ساز و گودبرداری در مجاورت این ساختمان روی داده است. خانه سینما در بیانیه‌ای با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما مخالفت کرد. در بیانیه خانه سینما آمده است افزایش فشار روانی به هنرمندان و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی تنها بحران‌های حوزه فرهنگ را پررنگ‌تر می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث می‌شود شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران تقویت شوند، مهاجرت سینماگران و تولید فیلم‌های خارج از قاعده افزایش یابد، فرصت‌های اقتصادی سینمای ایران از میان برود، بیکاری هنرمندان افزایش یابد و در نهایت مخاطبان ناامید و ناراضی شوند. خانه سینما از شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر نهاد مرتبط دیگر خواسته است که مصوبات مربوطه را اصلاح کنند و برای تصمیم گیری در مورد هنر و صنعت سینما و نمایش خانگی به دستاندرکاران متخصص حرفه‌ای و هنرمندان رجوع کند. به گزارش رویترز، سریلانکا برای بازپرداخت 250 میلیون دلار بدهی نفتی خود به ایران از ماه آینده چای به ایران صادر می کند. از توافق حدود 2 سال پیش بین 2 کشور حاصل شد، اما به دلیل بحران اقتصادی در سریلانکا اجرای آن به تعویق افتاد. یک مقام سریلانکا به رویترز گفت که قرار بود بدهی به ایران طی 48 ماه و با صدور ماهانه 5 میلیون دلار چای باز پرداخت شود، اما فعلا این روند با ماهانه 2 میلیون دلار شروع می شود. ایران همواره یکی از خریداران اصلی چای سریلانکا بوده، اما در سالهای اخیر به دلیل تحریم ها چای سریلانکایی را از امارات متحده عربی خریداری می کند. همزمان با تشدید جو امنیتی در زاهدان، ایران شهر، راسک، چابهار و برخی شهرهای دیگر در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه خیابانهای این شهرها شاهد تظاهرات شهروندان بود. منابع بلوچ از بازداشت‌های گسترده و حضور پرشمار نیروهای امنیتی و نظامی در این شهرها خبر دادند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های خود بار دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواست تا سیاست‌های شکست خورده را کنار بگذارد. از 8 مهر ماه سال گذشته موسوم به جمعه خونین، شهروندان بلوچ هر هفته به دادخواهی از قربانیان تظاهرات می‌کنند. و در خبری کوتاه، به گزارش خبرگزاری آناتولی، ماموران ژاندارمری ترکیه از یک اتوبوس مسافری ایرانی مقدار 6 گرم عنصر رادیواکتیو کالیفرنیوم کشف و ضبط کردند.
سپاس از نسرین افشار برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، درگیری پلیس با معترضان در چندین شهر سیستان و بلوچستان، تعدادی از معترضان بازداشت شدند.
در زاهدان جمعه خونینی که اتفاق افتاد و همچنین حضور مولوی عبدالحمید و بازداشت‌های گسترده‌ای هم که در طول چند ماه گذشته انجام شد، انگیزه‌هایی بود برای اینکه این اعتراضات استمرار داشته باشه.
نشست مقام‌های ارشد امنیتی در ایران برای اعتراضات آتی، علی خامنه‌ای از اختلافات میان دستگاه‌های امنیتی گلایه کرد.
و ما دیگه حالا به صورت رسمی میدونیم این نهادها با هم درگیرند.
و ادامه واکنش ها به واگذاری شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از این دارد که اعتراضات امروز جمعه در چندین شهر استان سیستان و بلوچستان با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده. بنا به گزارش‌های حالوش، چندین تن در این درگیری‌ها بازداشت شدند. به دنبال فراخوان‌های مردمی به اعتراض، شهروندان در چندین شهر سیستان و بلوچستان پس از اقامه نماز جمعه با حضور در خیابان‌ها شعارهای اعتراضی سر دادند. در گفتگو با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی، از وضعیت این استان و درگیری‌های امروز پرسیدم.
امروز هم مطابق هفته‌های گذشته مردم در زاهدان بعد از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و شعارهای در دعوت وحدت مردم از اقوام مختلف رو در خیابان‌ها سر دادند. همچنین شعارهای بر علیه نظام جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای سر دادند. همزمان با اعتراضات در زاهدان در شهرهای ایرانشهر، پیشین، چابهار، سوران، راسک و خاش هم خبرهای منتشر شده که مردم بعد از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و شعار سر دادن. خبرها و ویدئوهایی که منتشر شده در فضای مجازی و خبرگزاری‌های مختلف حاکی از این است که در زاهدان تعدادی از معترضین بازداشت شدند. همچنین در ایران شهر و در راسک هم نیروهای امنیتی درگیری معترضین کردن. همچنین اقدام به در واقع بازداشت مولوی نقشبندی، پدر مولوی عبدالغفور نقشبندی کردن که البته بر اساس خبری که حالوش منتشر کرده موفق به بازداشت ایشون نشدن. همچنین در راسک و ایرانشهر حداقل تا الان 3 نفر از معترضین خبر آمده که بازداشت شدن و همچنین در گالیکش هم بر اساس خبرهایی که منتشر شده تعدادی از نمازگزاران بعد از نماز جمعه در مقابل حوزه علمیه شعار بر علیه نظام جمهوری اسلامی سر دادن.
آقای نخل احمدی، از چند شهر دیگر در سیستان و بلوچستان نام بردید که امروز درگیر اعتراضات خیابانی بودند. چه شد که این هفته بر تعداد شهرهای معترض افزوده شد؟
در ابتدای جنبش زن زندگی آزادی هم شاهد این بودیم که تعداد نسبتاً زیادی از شهرهای سیستان و بلوچستان در جمعه ها شاهد اعتراض نمازگزاران یا شهروندان بودند. اما خب به مرور زمان به دلایل این اعتراضات در این شهرها خاموش شد. یکی از دلایل شاید به هر حال این شهرها شهرهای کوچکتری هست و اقدامات امنیتی نیروهای حاکمیت در این شهرها میتونه در واقع ابعاد و تأثیرات متفاوتی با زاهدان داشته باشه. در زاهدان جمعه خونینی که اتفاق افتاد و همچنین حضور مولوی عبدالحمید و بازداشت‌های گسترده‌ای هم که در طول چند ماه گذشته انجام شد، انگیزه‌هایی بود برای اینکه این اعتراضات استمرار داشته باشه. این شرایط شاید در شهرهای دیگر نبود، اما در هفته گذشته آقای مولوی نقشبندی که از روحانیون یا علمای سرشناس جنوب استان سیستان بلوچستان هستن، ویدئویی رو منتشر کردن و اعلام کردن که تنها راهی که مردم میتوانن چه در سیستان بلوچستان و چه در همه ایران به حقوق خودشون برسن و از این وضعیت در واقع رها بشن این هست که به اعتراضات خیابانی در واقع ادامه بدهن و مردم رو دعوت کردن به اعتراضات خیابانی. پیرامون همین مسئله بود به نظرم که امروز ما شاهد این بودیم که علاوه بر زاهدان در شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان هم مردم بعد از نماز جمعه به خیابان آمدن. خبرهایی که منتشر شد حاکی از این هست که حاکمیت هم به هر حال با یک سیاست بسیار سرکوبگرانه با این اعتراضات مقابله کرده.
صدای مهدی نخل احمدی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی از درگیری‌های پلیس با معترضان در چندین شهر سیستان و بلوچستان امروز جمعه بعد از نماز. شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما.
این موضوع که مقامات جمهوری اسلامی میگن مسئولین انتظامات مسجد مکی باید ادعای اینکه یه شخصی میخواسته مولوی عبدالحمید رو مسموم کنه باید ثابت کنن، دقیقا مشابه این هستش که ملا نصرالدین گفت همین نقطه‌ای که من ایستادم وسط کره زمینه و اگر باور نمی کنید برید متر کنید. شما تمام حیله ها، فریب ها، تمام ترفند هایی که از روسیه و کره شمالی و چین برای کنترل مخالفانتون یاد گرفتین و اعمال کردین و مردم هوشیار شدن توی این 44 سال گذشته، شما ثابت کنید که این شخص گماشته شما نبوده و مأموریت نداشته که مولوی عبدالحمید رو بکشه. چرا انتظامات مسجد مکی این قضیه رو ثابت کنن؟ خودتونم میدونید که کار خودتونه، همه مردم هم میدونن، همه دنیا هم شما رو شناختن. منتها دریوزگی و پررویی که از ویژگی های منحصر به فرد دستندرکاران جمهوری اسلامی هست، کماکان در همه زمینه ها به چشم میخوره و به همین علت هستش که الان دست بالا رو گرفتین و میگین ثابت کنین که این شخص تروریست بوده. بله تروریست بوده، گماشته شما بوده، اعتراف کرده، پولم گرفته.
ببینید عزیزان من، قانون فیزیکه، باید دنبال کرد. برای جابجا کردن یک وزنه 500 کیلویی مثال میزنم، 50 تا آدم لازمه. اگر انسان ها 50 نفر باشن این وزنه رو به راحتی تکون میدن، ولی اگر 5 نفر شدن وزنه سر جاش میمونه، اون 5 نفر دست و پاشو میشکنه، له میشن، کشته میشن، زخمی میشن و هیچ اتفاقی نمیفته. جمهوری اسلامی اون وزنه است، باید همه بیایم بیرون. من بیام، تو بیای، همسایه من بیاد، پسر من بیاد، پسر تو هم بیاد. اگر نه، اون چند نفری هم که میرن له میشن، کشته میشن. قانون فیزیکه، سنبش پره، آدم کش زیاد داره. خامنه ای پولای مملکت رو میدوزن، نگدهش میدن به این آدم کشا. نفکر کنی فقط ایران و همه جای دنیا هستن، مثل آب خوردن براشون آدم میکشن. باید اونا سنبه مردم رو پرزور ببینن، بیایید بیرون، از خونه نشینی دست بردارید، یا خامنه ای رو تخم چشمتون بذارید، نق نق نکنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
نگرانی جمهوری اسلامی از اوجگیری دوباره اعتراضات، مقام‌های ارشد امنیتی، اطلاعاتی و نظامی رو بر اون داشته تا برای تدوین استراتژی واحد و تشکیل قرارگاه‌های مشترک یک نشست برگزار کنند. علی خامنه‌ای در پیامی به این نشست که به تازگی رسانه‌ای شده و در مشهد بوده، به طور تلویحی اختلافات درونی دستگاه‌های امنیتی رو دلیل ادامه اعتراضات در ایران عنوان کرده. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان، از دلایل برگزاری این نشست پرسیدم.
نشست مشهد تا جایی که من میشناسم نشست بی سابقه است، نه اینکه جلسه بی سابقه. از این جلسات ما همیشه داشتیم، شورای هماهنگی اطلاعات هم با
در ایران داشتیم و داریم، بلکه اعلان این خطر، اعلان این خبر، برگزاری این نشست در شهر دیگه، دادن پیام رسمی خامنه ای، این ماجرا ماجرای بی سابقه است. به نظرم این بخشش واکنش حکومت به اخبار و اطلاعاتی که در ماهای اخیر درست پیدا کرده. هکرهای اطلاعاتی اخبار مختلفی از جلسات امنیتی حکومت، از نامه‌های رسانه‌های امنیتی در نهاد ریاست جمهوری بیرون دادن که ما می‌فهمیم و حالا دیگه می‌دونیم تا حدی پشت پرده قدرت چه خبر بوده و ما دیگه حالا به صورت رسمی می‌دونیم این نهادها با هم درگیرن. بخش دومش که مهمتر و کلی‌تر هست، جزء از تصمیمات استراتژیک حکومت هست برای تقویت بنیان‌های خودش. در واقع الان حکومت به نظر میاد داره سعی می‌کنه این دو نهاد رو با پایان دادن به جنگ کلاسیکشون، احتمالاً تقسیم متوازن ثروت و قدرت به همه‌شون، این دو نهاد رو بیشتر همگرا کنه برای یک هدف بزرگ و اون هم آرامش و امنیت و ثبات رهبری حکومت.
هم علی خامنه‌ای در پیامش به این نشست و هم مقامات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از اختلافات درون دستگاه‌های امنیتی گفتند. این اختلاف در چیست؟
قانون اساسی ایران عملاً وزارت اطلاعات رو به عنوان فرمانده دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رسمیت میشناسه. قانون تشکیل وزارت اطلاعات در سال 62 هم همین حکم رو داره و تا سال 1988 تا زمان جنبش سبز، درسته که علی خامنه ای برای خودش دستگاه اطلاعاتی ساخته بود و اون معاونت اطلاعات سپاه رو یه جورایی به ابزار دست خودش تبدیل کرده بود، اما نهایتاً وزارت اطلاعات فرماندهی ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود. از سال 88 شکافی که بین نهاد دولت و رهبری افتاد و تصمیم استراتژیک علی خامنه ای یک نقطه عطف آغاز شد، معاونت اطلاعات سپاه تبدیل شد به سازمان اطلاعات سپاه و از اون زمان این دوگانگی اطلاعاتی به شکل جدی پی تعمیق و تعمیق و تعمیق شد، عمیق‌تر و عمیق‌تر شد تا همین چند وقت پیش که علی خامنه‌ای دستگاه اطلاعاتی سوم رو انداخت، یعنی بخش اطلاعاتی نیروی انتظامی ناجا رو به سازمان اطلاعات فراجا تبدیل کرد و حالا ایران سه دستگاه اطلاعاتی داره. این که بگوییم بین اینها هماهنگی نبوده راستش بخواد شوخیه. ده‌ها پرونده وجود داره، بین اینها یک جنگ قدرت وجود داشته. اون چیزی که شما در ظاهر می‌بینید در ده‌ها پرونده، از پرونده جاسوسی هسته‌ای بگیرید دوری اصفهانی، پرونده فعالان محیط زیستی بگیرید، پرونده‌های اقتصادی، پرونده تئوری دانشمندان اتمی، اینا هم اختلاف نظر داشتن، اما مهم‌تر این هست که یک جنگ قدرت پنهان در پشت پرده وجود داشت. جنبش مهسا، انقلاب مهسا 1401 این جنگ قدرت رو تشدید کرد و حالا آنچه که به چشم میاد که رهبری حکومت میترسه، نگران و بیمناک هست. ساختار حکومتی تصمیم به یک مجموعه اقداماتی گرفته برای حفظ خودش. در حوزه سیاست خارجی سعی میکنه امتیاز بده، امتیاز بگیره. در حوزه امنیت ملی و امنیت خارجی سعی میکنه امتیازاتی بده و قبال اون یه بخشی از نیروهای مخالف رو محدود بکنه. و در حوزه سیاست داخلی که تا الان میبینیم این است که تصمیم گرفته دو دستگاه اطلاعاتی رو به هم نزدیک کنه، به جنگ اطلاعاتی پشت پرده پایان بده.
اشاره کردید که جمهوری اسلامی سه دستگاه اطلاعاتی داره. چرا علی خامنه‌ای احساس میکنه که در ساختار حکومتیش نیازمند چند دستگاه اطلاعاتی متفاوته؟
آنچه که من گفتم سه دستگاه اطلاعاتی تازه در حوزه مسائل امنیت ملی داخلی است. اگر شما مثلا در حوزه اینترنت بخواید بررسی کنید، 6-7 دستگاه اطلاعاتی داریم که برای خودشون پرونده میسازن، برای خودشون بازداشت میکنن. یعنی الان مثلا در حوزه برخورد با فعالان داخلی، علاوه بر اینکه سازمان اطلاعات سپاه هست، وزارت اطلاعات هست، اطلاعات استانها، علاوه بر اون که سازمان اطلاعات فراجا هست، پلیس فتا هم هست که بخش مستقلی است، مرکز جریان سایبری سپاه هم هست که باز بخش مستقلی است، قرارگاه سارالاب در این حوزه کار میکنه و غیر سلاح آزاد. برای داستان خیلی داستان بزرگتری است. یکی از بزرگترین دلایلی که منجر به این وضعیت میشه، دلیل کلاسیک هم هست، یه نوع مالوخولیاست در ذهنیت حکام خودکامه. ترسشون از اینکه اونها دور زده بشن، ترسشون از اینکه علیشون مثلا کودتا بشه، ترسشون از اینکه دستگاه اطلاعاتی علیهشون توطئه بچینن. اون چیزی که از تکافوی حکومت هست برای اینکه جایگاه خودش مستقر بکنه. برای این که الان می‌بینیم در حوزه دستگاه اطلاعاتی بیشتر یک تاکتیک از سر اجبار، شاید یکی از دلایلی که اصلا حکومت می‌خواست یک دستن باشه همینجور تصمیمات بود، برای اینکه به واقع یک ساختار کاملا هرمی و استبدادی بسازه که پشت فرمان ولی فقیه حرکت کنه.
صدای مهدی مهدوی آزاد رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار، از نشست مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات آتی و تشکیل و تدوین یک استراتژی واحد و قرارگاه‌های مشترک.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل میگوید یکی از دلایل عدم حمایت نظامی کشورش از اوکراین نگرانی از دستیابی ایران به تسلیحات و فناوری پیشرفته اسرائیل. به گفته بنیامین نتانیاهو، نظامیان اسرائیل تسلیحاتی را در مرزهای خود رصد می‌کنند که کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار داده بودند. آنا رایسکویا گزارش می‌دهد.
در پی اصرار کیف برای افزایش حمایت های نظامی اسرائیل از اوکراین، به ویژه با توجه به مداخله ایران در این جنگ، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد کشورش حامی اوکراین است، اما با احتیاط عمل میکند و به گفته وی در قبال این جنگ موضع معتدل گرفته که آن را صحیح میداند. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با جروزالم پست تشریح کرد برخلاف کشورهای غربی که حامیان تسلیحاتی اوکراین هستند، اسرائیل مرز نظامی با روسیه پیدا کرده و به گفته وی مهم است اسرائیل در راستای مقابله با تلاش‌های ایران برای استقرار نظامی در مرزهای شمالی اسرائیل آزادی عمل داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل دلیل دوم عدم ارسال سلاح برای اوکراین را نگرانی از آن دانست که تسلیحات اسرائیلی از جبهه‌های اوکراین به دست ایران بیفتد و علیه اسرائیل به کار گرفته شود. بنیامین نتانیاهو افزود این تحول کاملا محتمل است، چرا که به گفته وی همکنون سیستم های ضد تانک که غرب اوکراین فرستاده بود پیرامون مرزهای اسرائیل دیده شده. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت ممکن است اسرائیل به دلیل بی‌طرفی خود بتواند بین روسیه و اوکراین میانجیگری کند. نیکولای میتروخین، کارشناس مسائل بین الملل، بعید نمی‌داند برخی ابعاد همکاری اسرائیل با اوکراین به اطلاع عموم نرسد.
فکر میکنم در آینده نزدیک شاهد ارسال سلاح از اسرائیل به اوکراین نخواهیم بود، اما بعید نیست اسرائیل از طریق کشورهای ثالث سیستم‌های خود را به اوکراین تحویل دهد. اسرائیل مطابق رسم و اصول خود میتواند کمک نظامی به اوکراین را تایید نکند، همچون ایران و روسیه که همکاری نظامی خود در جنگ علیه اوکراین را تایید نمیکنند.
این اولین بار نیست که مقامات غربی از اینکه تسلیحات از جبهه‌های اوکراین به بازار سیاه و یا به دست کشورها و یا سازمان‌های غیر موجه بیفتد ابراز نگرانی می‌کنند. روسیه نیز همواره ادعا کرده تحویل سلاح به اوکراین باعث خواهد شد این تسلیحات در اختیار طرفین مناقشات بین المللی و یا سازمان‌های جهادی قرار گیرد. این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی است روسیه سلاح‌هایی که در جبهه توسط نیروهای روس غنیمت گرفته شده را برای مهندسی معکوس به ایران تحویل داده. میخائیل ماکارکین، کارشناس نظامی، میگوید احتمال دستیابی ایران به سلاح‌های غربی از طریق روسیه بسیار بیشتر است از طریق اوکراین.
احتمال ورود سلاح‌های غربی به بازار سیاه محتمل است، اما دقیقاً به آن دلیل که اوکراین در گذشته این مشکل را داشته، اکنون نهادهای دولتی و مدنی در همکاری با کشورهای غربی توجه دوچندان به عوامل مجرمی دارند که ممکن است از روی انگیزه‌های مالی بخواهند تجهیزات غربی که برای مدافعین اوکراینی ارسال می‌شود را در بازار سیاه معامله کنند. ستادی تشکیل شده که وظیفه آن کنترل سلاح‌های غربی است، اما بیشک در میان نبردهای سنگین برخی سیستم‌ها رها و یا دست به دست می‌شود و کشورهای غربی همواره احتمال دستیابی روسیه به این تسلیحات را در نظر داشتند. اما تقریباً این مسئله که تسلیحات از اوکراین به دست ایران برسد منتفی است. در مقابل گفته می شود دریافت این غنایم جنگی از روسیه یکی از مهمترین انگیزه های تهران برای حمایت تسلیحاتی از موسکو در این جنگ بوده.
در حالی که از دو ماه پیش نقش پهپادهای انتحاری ساخت ایران در حملات روسیه علیه اوکراین به طور چشمگیر پررنگ‌تر شده، انتقاد اوکراین نسبت به موضع اسرائیل نیز شدت یافته. چند روز پیش اندری یرمانک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، از اسرائیل خواسته بود اجازه دهد اوکراین از سلاح‌های تدافعی این کشور برای مقابله با پهپادهای مدل شاهد استفاده کند. وزیران دفاع اوکراین و اسرائیل چهارشنبه طی تماس تلفنی ایران را دشمن مشترک خواندند و کیف مجدداً ابراز امیدواری کرد اسرائیل برای مقابله با تهدید پهپادهای ایرانی به اوکراین کمک کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شما میتونید آخرین خبرها رو از ما بگیرید. ما هم مشتاق هستیم که آخرین اخبار شهر، منطقه، شما رو از شما بشنویم. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042-021-1221-13. به غیر از شماره پیامگیر میتونید در تلگرام و در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو پیدا کنید و با ما در تماس بشید. اما به دنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری رسمی نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما، رئیس این سازمان از تدوین آیین‌نامه تخلفات برای بازیگران و پلتفرم‌های آنلاین نمایش خانگی خبر داده. نظارت بر محتوای تولید و نمایش داده شده در سامانه‌های نمایش آنلاین فیلم و سریال در سال‌های گذشته به محلی برای مناقشه میان صدا و سیما و وزارت ارشاد تبدیل شده بود. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
به دنبال واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی فیلم و سریال به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حالا پیمان جبلی رئیس این سازمان از تدوین آیین‌نامه‌ای برای تهدید برخی بازیگران و محدود کردن فعالیت‌ها در سامانه‌های نمایش آنلاین خبر داده است. پیمان جبلی روز 31 خرداد در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم درباره هنرپیشه‌های به توصیف این خبرگزاری حاشیه آفرین شاغل در سریال‌های نمایش خانگی اعلام کرد که این سازمان در حال پیگیری آیین‌نامه تخلفات در مجلس و دولت است تا دستگاه قضایی هم برای برخورد با تخلفات مسیر روانتر و سهل‌تری را طی کند. این تهدید درباره ورود قوه قضاییه برای برخورد با بازیگران در حالی انجام شده که طی ماه‌های بعد از اعتراض‌های سراسری در ایران، تعداد قابل توجهی از آنها به دلیل حمایت از معترضان یا مقاومت در برابر حجاب اجباری با احضار، بازداشت، ممنوعیت از فعالیت و خروج از کشور و حتی ممنوع المعامله شدن مواجه شدند. رئیس سازمان صدا و سیما البته پیشتر هم به شدت به محتوای سریال‌ها و برنامه‌های تولید و پخش شده در شبکه نمایش خانگی تاخته بود.
شما هیچ کدوم از شما به هیچ وجه همراه با خانواده محترمتون حاضر به نشستن پای یکی از قسمت‌های یکی از سریال‌ها که همین الان داره پخش میشه تو شبکه نمایش خانگی هیچ کدومتون نخواهید بود. در فضای بعضی از پلتفرم هایی که مطالبی که اونجا داره بارگذاری میشه اما از محتوای مستهجن به معنی واقعی کلمه، شیطان پرستی به معنی واقعی کلمه، محتواهای 100% ضد دینی، ضد اخلاقی و ضد امنیتی.
پیمان جبلی حالا درباره پلتفرم‌های نمایش خانگی مدعی شده که تا قبل از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی هنجارها را رعایت نمی‌کردند و به فرایندهای قانونی دریافت مجوز تولید و پخش توجه نداشتند. در ماه‌های اخیر پخش برخی سریال‌های تولید شده برای پلتفرم‌های نمایش آنلاین با انتقادات فراوانی از سوی مسئولین صدا و سیما و یا رسانه‌های حاکمیتی مواجه شده. به عنوان نمونه، تولیدکنندگان سریال رهایم کن که قسمت آخر آن هفته گذشته پخش شد، به رواج آنچه بی‌بندوباری و نمایش روابط خارج از قاعده توصیف شده، متهم شده بودند.
کجا راحت‌تری؟
تا کارمون چی باشه؟
کار همه عروس اومدا شب عروسیشون چیه؟
خانم نمیخوای که مردم رو این تخت بشورن آقا جونو داداشت؟
خودم میخوام، به اونا ربطی نداره.
اون شبم خودتون میخواستیم برین هتل ولی کتک و تیرشو من خوردم.
ساترا یا همان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که زیر نظر صدا و سیماست، خواستار توقیف این سریال شده بود، اما با توجه به مشخص نبودن مسئول اصلی پلتفرم‌ها، این مجموعه تا آخرین قسمت روانه سامانه‌های نمایش آنلاین شد. اما حالا صدا و سیما که شبکه نمایش خانگی را رقیب اصلی خود می‌بیند، با جدیت بیشتری در جهت سانسور و محدود کردن تولیدات پلتفرم‌ها متمرکز خواهد شد. در همین رابطه روز پنجشنبه 1 تیر و در پی اعلام واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی بازیگران و کارگردانان فعال در پلتفرم‌ها با انتشار یک استوری مشترک در اینستاگرام نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. آنها نوشتند: چراغ سبز رئیس دولت به صدا و سیما، یعنی پایان نمایش خانگی.
خب به پایان این مجله شامگاهی از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود و اینکه میتونید در ساعت دیگه اخبار ما رو بشنوید، هر ساعت خبرهای جدید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم